آوازی خاموش اطراف کینو در جریان بود. موسیقی ضربان قلب کینو بود که با نفس حبس شده اش تغذیه می شد. نوار رنگ سبز و خاکستری دریا بود و گروه موسیقی ماهیان کوچکی که با شتاب می آمدند و می رفتند. بین اجزای آواز دریا صدای مبهم نیز بود، ترانه ملایم که در حاله ای از شک قوطه‌ور بود، اما همواره آن را در دریا شنیده بود. ترانه مروارید، مرواریدی که در دل صدفی آرام گرفته بود. هر صدفی که در سبد کینو جای می گرفت می توانست حامل مروارید باشد، حامل خوشبختی و الطاف خداوند. کینو می دانست در سطح آب چه اتفاقی در جریان است. می دانست خوانا زیر لب ورد می خواند و با صورت گرفتش منتظر خوشبختی است. خوشبختی بزرگی که درمان شانه باد کرده نخستین و تنها کودکشان است. امروز کینو و خوانا بیشتر از همیشه تشنه مروارید بودند. امروز آواز مروارید پرشورتر از همیشه در دریا به گوش می رسید. کینوی جوان قدرتمند و مغرور بود. قادر بود به راحتی بیشتر از 2 دقیقه زیر آب بماند. از این رو عجله نمی کرد و با حوصله صدفهای درشت‌تر را بر می داشت. صدفهای درشت‌تر راحتتر از بقیه صدفها باز می شدند. سمت راست کینو سنگ بزرگی بود. روی سنگ پر بود از صدفهای ریز. کینو به سمت سنگ رفت. کنار سنگ صدف بزرگی به چشم کینو خورد. صدفی نیمه باز که زیر برآمدگی سنگ پنهان شده بود. کینو از بین صدف درخششی دید و بعد لبهای صدف بسته شدند. قلب کینو به شدت تپید. ترانه مروارید در دریا اوج گرفت و در گوش کینو پیچید. کینو جلوتر رفت. آرام صدف را برداشت، به شدت به سینه فشرد. پاهایش را از دور طناب رها کرد و آرام بالا رفت. موهای تیره و مرطوبش زیر نور و آفتاب می درخشید. آرام سنگ را بالا کشید، صدف را توی قایق گذاشت. خوانا متوجه هیجان و شور کینو شده بود، اما وانمود می کرد حواسش جای دیگری است. زیاده خواهی و توقع بالا چیز خوبی نیست. خوشبختی را از بین می برد. باید به اندازه طلب کرد. نفس در سینه خوانا حبس بود. کینو آرام چاقویش را باز کرد و نگاهی غرق فکر به سبد انداخت. شاید بهتر بود صدف بزرگ را آخر از همه باز کند. صدف کوچکی را برداشت، گوشت صدف را برید، درونش را نگاه کرد، بعد به آب انداخت. دوباره نگاهی به سبد انداخت. انگار صدف بزرگ را برای اولین بار می دید. کف قایق نشست، صدف را برداشت، با دقت برانداز کرد. شیارهای سفید و قهوه‌ای صدف می درخشیدند، با لایه نازکی که رویش چسبیده بود. کینو مردد بود، دلش نمی آمد صدف بزرگ را باز کند. می دانست امکان دارد درخشش صدف وهم یا بازتاب نور خورشید باشد. در خلیج مهالود و مبهم خیالها پر رنگتر از واقعیت بودند. چشمهای خوانا به دستهای کینو خیره بود. دیگر تحمل نداشت صبر کند. دستش را روی سر کودکش گذاشت و گفت: بازش کن. کینو با مهارت چاقو را بین صدف گذاشت. تیغه چاقو را چرخاند. گوشتها از هم فاصله گرفتند و صدف باز شد. کینو صدف را باز کرد. مروارید درشتی همانجا نشسته بود. مرواریدی درخشان مانند قرص ماه. مروارید نور خورشید را جذب می کرد، در آغوش می گرفت و سپس آن را مانند نقره بازتاب می کرد. مروارید اندازه تخم یک مرغ دریایی درشت بود. درشت ترین مروارید دنیا. نفس در سینه خوانا حبس شده بود. ناله خفیفی از بین لبهایش بیرون زد. آواز مروارید این بار در گوش کینو گرم، روشن، گوشنواز و دوست داشتنی بود. کینو روی سطح درخشان مروارید درشت رویاهایش را می دید. مروارید را از صدف برداشت و کف دستش گذاشت. خوانا نزدیکتر شد، به مروارید غلطان خیره ماند. مروارید توی دست کینو بود، همان دستی که بعد از کوبیدن در خانه پزشک زخمی شده بود. خوانا ناخودآگاه به سوی کیوتیدو رفت. نمد روی دوش کیوتیدو را کنار زد و مرهم علف دریایی را از شانه‌اش برداشت. چند لحظه ای به شانه کودک خیره ماند و بعد فریاد زد: کینو، کینو. کینو از کنار مروارید به کیوتیتو نگاه کرد. ورم شانه به کلی از بین رفته بود. زهر از تن کودک بیرون آمده بود. کینو بی اختیار دستش را بست و مروارید را در مشتش فشرد. هیجان شدیدی در تنش رخنه کرد. فریاد میکشید و به خود میپیچید. مردها در قایق‌های دیگر به کینو خیره شدند، پارو زدند و نزدیکتر آمدند. روستا در واقع حیوانی اجتماعی است. حیوانی با سر، پا، شانه و دستگاه عصبی. هر روستا برای خود هویت مستقلی دارد. روستاها هرگز شبیه یکدیگر نیستند. هر روستا داستان مخصوص خودش را دارد. هیجان‌ها، شورها و اتفاق‌ها. هیچ کس نمی‌داند اخبار چگونه در روستا می‌پیچد. خبرها زود می‌رسند. زودتر از آن که بچه‌ها دوان دوان به زن‌ها بگویند و زن‌ها در گوش هم زمزمه کنند. خیلی پیش از این که کینو و خوانا و مردهای ماهیگیر به خانه های گالیپوش برسند، خبر مانند بمبی در روستا پیچیده بود. کینو درشت‌ترین مروارید دنیا را پیدا کرده. مادرها قبل از این که پسر بچه هایشان نفس نفس زنان از راه برسند، از همه چیز خبردار شده بودند. خبر در روستا نماند. از خانه های گالیپوش ماهیگیرها گذشت و به خانه های سنگی رسید. کشیش در باغ قدم می‌زد که خبر را شنید. فوراً فکر تعمیر کلیسا به ذهنش رسید. سعی کرد قیمت مروارید را تخمین بزند. فکر کرد کاش پسر کینو را قصد تعمید داده بود و عقدشان را جاری ساخته بود. خبر به دکانها نیز رسید. فروشنده ها نگاهی به لباسهای مردانهشان انداختند. خبر به گوش پزشک نیز رسید. پزشک وقت شنیدن خبر کنار بیمارش نشسته بود. اول خبر را باور نکرد. اما بعد وقتی کینو رو شناخت، چهره در هم کشید و گفت: کینو مریض منه، باید جای عقرب گزیدگی دست پسرش رو درمان کنم. بعد یاد پاریس افتاد، یاد اتاق کوچکش. باید به جای مجلل و زیبا می رفت، باید به جای پرستار اخمویش دختری جوان و مهربان را استخدام می کرد. دکتر خودش را در رستورانی زیبا در پاریس تصور کرد. خبر به گداهای مقابل کلیسا هم رسید. آنها را نیز غرق شادی کرد. گداها خوب می دانستند در دنیا کسی از فقیری که ناگهان ثروتمند شده بخشنده تر نیست. کینو درشت‌ترین مروارید دنیا را به دست آورده بود. در روستا چند مرد در حجره‌های کوچک منتظر خرید مروارید بودند. مردها روی صندلی نشسته بودند تا با آمدن جوینده مروارید وراجی کنند، هم همه راه بیاندازند و فروشنده را مجبور کنند پایین‌ترین قیمت ممکن را بپذیرد. البته خریداران مروارید در قیمت خاصی پایین‌تر نمی‌آمدند. یک بار آنقدر قیمت را پایین برده بودند که فروشنده از فرط ناامیدی مرواریدش را به کلیسا بخشید. خریداران بعد از خرید هنگام تنهایی دست روی مروارید می کشیدند. از ته دل آرزو می کردند کاش مروارید از آن خودشان بود. در حقیقت خریدارانی در کار نبود. در روستا فقط یک خریدار وجود داشت. خریدار اصلی که مردهای مختلفی را برای خریدن مرواریدها در حجره گماشته بود تا ظاهر سازی کند. خبر مروارید کینو به خریداران رسید. خبر چشمهاشان را از حدقه بیرون کشید و سر انگشت‌هاشان را داغ کرد. هر کدام با خود فکر کردند که اربابشان تا ابد زنده نخواهد ماند. باید راهی پیدا می‌کردند تا بعد از مرگ ارباب سرمایه‌ای دست و پا کنند و مستقل شوند. کینو سرخط خبرهای روستا بود. مردی که درشت‌ترین مروارید دنیا را در اختیار داشت. در روستا مروارید با روح و روان آدم‌ها آمیخته شده بود. مردم از شنیدن خبر مروارید درشت حس سنگینی و غربت می‌کردند. ناخودآگاه تمام آدم‌های روستا به نوعی با مروارید کینو مرتبط شدند. همه آرزوها، رویاها، آمال، نیازها و برنامه‌ها، شهوت‌ها و گرسنگی‌های خود را در گروی مروارید می‌دیدند. ناگهان کینو به شکل غریبی تبدیل به دشمن تمام آدم‌های روستا شد. خبر مروارید گرد غریبی را در شهر به راه انداخته بود. چیزی شبیه زهر عقرب یا بوی غذا در محفل گرسنگان. زهرها ترشح شدند و شهر از فشار ورم کرد. کینو و خوانا فارغ از افکار دیگران خوشحال بودند، هیجان وافری داشتند، گمان می‌کردند مردم نیز در شادیشان سهیمند. عصرگاه هنگامی که خورشید در کرانه دریا فرو می‌افتاد، کینو در خانه‌اش نشسته بود. خوانا کنارش بود و انبوه همسایه‌ها. کینو مروارید درشت را در دست گرفته بود. مروارید گرم، مروارید زنده. موسیقی خانواده کینو با موسیقی مروارید در آمیخته بود و موسیقی زندگی را گرم، زنده و پرشور کرده بود. همسایه ها به مروارید کینو خیره بودند. هر کس در ذهنش از خود می پرسید چطور همچین سعادت بزرگی به کسی رو می کند. خوان توماس برادر کینو پرسید می خوای با پولات چی کار کنی؟ کینو دوباره نگاهی به مروارید کرد. خوانا سر به زیر انداخت. شالش را روی صورتش کشید تا شوقش را پنهان کند. در تلألو مروارید رویاها شکل می گرفتند. رویاهایی که در گذشته غیر ممکن به نظر می رسیدند. کینو در چشم مروارید خودش و خوانا را می دید که کنار محراب بلند کلیسا ایستادند. دیگر پول کافی به همراه دارند و کشیش عقدشان را می خواند. آرام گفت تو کلیسا ازدواجمون رو رسمی می کنیم. کینو در مروارید لباسهای نو می دید. خوانا شال زیبا و دامنی نو پوشیده بود و کینو کفش‌های زیبایش را از زیر دامن می‌دید. کینو در مروارید لباس‌های خودش را هم می‌دید. پیراهن سفید نو، کلاهی از نمد درجه یک و کفشی بندی. در مروارید کیوتیتو لباس ملوانی آبی رنگی به تن داشت با کلاه مسابقه‌ای. از همان کلاه‌هایی که کینو یک بار در قایق تفریحی دیده بود. کینو تصویر مروارید را به وضوح می‌دید. رو به جمعیت گفت لباس‌های نو هم می‌خریم. موسیقی مروارید مانند ریتم هماهنگ سازهای یک ارکستر به گوش می‌رسید.
خدا نکن یه وقت بیاد ابر سیاه از راه دل خیام و کار روی دل این سرزمین به پار خورو
مثل اسم الله رو دل آبی کشی تازه مثل خوب چشمم توی بند بند گروشی سر به آسمان آزاد مثل سر به ناز شیراز همه از جنس شماله مهربون و دست و دل باز توی سینه نور قرآن پر امید و دست با دسته دستانی که وقت ساخته کمر همتی بسته توی پهلوانی رستم، تو دلیری مثل آرش، همه خوبیان دنیا خدایی کرده نیجابش، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی یه پرچم زینت ای آسمان، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی یه پرچم زینت ای آسمانه. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شگو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد. گرد پاشو وقتی یا علی شگو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شو. سینخو جلوی دادم تا درختان بلوچی که پریشون توی باده، از اون خاک نازنینی که یعن آقا نظریشه، تا دل طاق بلندی که هنو نخوردن دیشب، دستان پر از ستاره، از دل شبونه کبیر، همه یک دل همه یک رنگ، حساس این با هم زنجی، رو به این خلیج فارسی کیشه بغز سه جزیره، همه ی چشمون دنیا حالا بودن به شخیره، همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا، همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا.
حرف
ببینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد. وقتی یا علی شو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد. وقتی یا علی شو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد. حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد. وقتی یا علی شو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن.
دوستان عزیز و مخاطبان گرامی، شب بر شما خوش. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه از شبکه رادیوی اقتصاد در نوبت دوم تقدیم حضور شما شده مورد نیایت و استفادتون قرار گرفته باشه. با این امید و آرزو دعوت میکنم تا شنونده پایان بخش برنامه‌های امروز و امشب در نوبت دوم باشید. روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، داریم بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشن اهل بیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فمد قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذل قربای خودم که اهل بیت هستن. ذل قربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرض تا طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فریضه است و ولایتشون رو خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه. باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
با صلوات بر محمد و آل محمد، دفتر نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد رو در این لحظه می‌بندیم. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده الیاس اسلامی، صدا بردار مهندس مریم حیدری، هماهنگی پخش نرگس سادات تقوی و برادر خوبمون در پشتیبانی هماهنگی قاسم مظاهری، از حضورتون مرخص میشیم و فردایی بسیار نیکو براتون آرزو میکنیم. شب بر شما خوش و خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 22 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز می‌کنیم بخش سوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو.